أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، ماه مبارک رمضان با همه خیر و برکت و رحمت و کرامت و رضوانی که درش بود به سر رسید. حالا ما هستیم و حفظ آنچه به دست آوردیم و اصلاح آنچه که کاستی داشتیم. راه کمال و تهذیب نفس همینه. اگر کسی حالاتش رو که در شبهای ماه مبارک، روزهای ماه مبارک بهتر شده بود رو حفظ کنه، اون وقت راه به سمت ملکوت را برای خودش باز نگه داشته، وگرنه هی در باز میشه هی بسته میشه. به نظرم از آقا امام باقر علیه السلام که حمران ابن عیان میاد پیش حضرت، یه سوالی میکنه، بعد وقتی که میخواد سوالش رو میپرسه بلند میشه که بره، از حضرت سوال میکنه که آقا ما وقتی که خدمت شما هستیم حال خیلی خوشی داریم، وقتی که میریم بیرون حالمون بر میگرده. بعد حضرت توضیحاتی دادن که روایتش الان دقیق در خاطرم نیست. بعد فرمودن که اصحاب رسول خدا همین حال را پیدا کرده بودن، خدمت حضرت رسول که رسیدن گفتن ما از نفاق بر خودمون میترسیم که منافق شدیم. بعد آقا فرمودن که چطور؟ اونا گفتن که وقتی که خدمت شما میرسیم تحت تأثیر موعظه شما، تذکراتتون، حالی که دارین، فرمایشاتی که دارین، ما دلهامون از دنیا منقطع میشه، حال خوش پیدا میکنیم، میخواییم از آنچه در دست مردم است و بهش اهمیت میدن دیگه اصلا برامون بی اهمیت میشه. کسی به امون بدی کنه میخواییم ازش بگذاریم و امثال اینها. نزدیکی که بهشت و جهنم و امثال اینها رو ببینیم. البته این موعظه و ذکر رسول اکرمه که این اثر رو در قلب مخاطب ایجاد میکنه که اینقدر نزدیکش میکنه به ملکوت. بعد وقتی که هم ما از پیش شما میریم بیرون درگیر میشیم با زن و بچه و کاسبی و کار و همسایه و امثال اینها، دوباره بر میگرده. حضرت فرمودن که این البته نفاق نیست، اما اونطور که یادمه تو روایت داره که حضرت قسم خوردن، فرمودن والله لو انکم تدومون علی الحال التي کنتم علی الحال التي تکونون علیه لصافحتكم الملائکه و مشیتم الماء. اگر بر اون حالت بمانید به ملکوت میرسید. راه به ملکوت رسیدن سخت نیست، فقط کافیه که آدم آنچه کاسبی کرده رو خراب نکنه. بعد هی رو هم اینها انباشت میشه و راهش رو باز میکنه. اما اگر که نه، همینطور هی کاسبی کنه هی برباد بده، خب البته این هیچ وقت سرمایه‌ای براش حاصل نخواهد شد. این راه تهذیب نفسه، راه عموم مردم هم هست. نیاز به تحصیلات، نمیدونم ویژگی های خاص، هوش آنچنانی هیچی نداره. همیشه هم برای همه بازه. اقرب راه ها و نزدیکترین طرق هست به وصول به مقصود. در عین اینکه هیچ ویژگی و تخصصی نمیخواد، از همه راه ها هم نزدیکتره و همیشه هم بازه، میبینیم که از در عین حال از همه راه ها مشکل تره. شاهدش این که توی این راه تا کسی وارد میشه میبینه که نمیره جلو. ما الان چقدر عالم داریم تو زمینه های مختلف، ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست و پزشکی و معماری و طب و فقه و رشته های مختلف دیگه، ولی چند تا انسان کامل داریم؟ گفتن عالم شدن چه آسان، البته عالم شدن آسان نیست، ولی آدم شدن واقعا چه مشکل. این راه برای همه بازه، از همه راه ها نزدیکتر هم هست، ولی روندش هم از همه کمتر. سرش هم اینه که این راه عزم جدی میخواد و البته معارض هم داره. در راه های دیگه هر که پیش میره نفسش باش مساعدت میکنه، چون شما بخواید مثلا چه نفر اول بوکس جهان بشین چه نفر اول مثلا فرض بفرمایید که پزشکی جهان بشین، نفس خوشش میاد من نفر اول بشم، از اقران بالاتر برم، فقیه برتر بشم، تو کلاس حوزمون یا دانشگاهمون یا هر جای دیگه از بقیه جلوتر باشم. اینا همه مساعدت نفس داره. و اصلا شیطان هم هیچ وقت مزاحم طالب علم نیست. اگر علمش را همراه با تهذیب نکنه اصلا این شیطان کاری به این نداره. اینا رو مرحوم محمد تقی علامه، پدر علامه مجلسی صاحب بهار الانوار، از علمای متخلق و اهل سلوک و عمل تاریخ علم و علما، مرحوم محمد تقی مجلسی صاحب بهار الانوار، اسمشون هست محمد باقر، پدرشون محمد تقی مجلسیه که از علمای بزرگ عصر خودشون بودن و هم عالم هم اهل معرفت و کمالات نفسانی. چون یک شرحی دارن بر کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، اون این کتاب یکی از کتاب‌های چهارگانه شیعه است، کتاب‌های چهارگانه فقهی، کتاب‌های مرجع، منبع‌های فقهی، آخرش هم یک سری مباحث کتاب روایات اخلاقی رو جمع کرده. تو اون شرح اون قسمت آخراش که روایات اخلاقیه، این مطلب رو ایشون اینجا دارن، میگن که شیطان اصلا به اصطلاح کاری به طالب علم نداره. چون چرا مزاحم طالب علم نیست؟ چون علوم ما مزاحم شیطان نیست، او به ضرر طالب علم کار نمی کنه، چون علم او به ضرر شیطان نیست. نوعاً علم ما برای چیه؟ یک، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه علم ها را کسب می کنیم برای تأمین آبروی، عزتی، شرفی، تأمین حوائج دنیایی، تأمین حرمتی، محترم بشیم، جایگاه پیدا کنیم، عزتی پیدا بشه، شهرتی پیدا بشه و امثال اینها. در حقیقت همه این علمها برای اینه که تا اون من انسان تثبیت بشه. در حقیقت کسب علم مقدمه شده برای هوا، برای هوس، در خدمت هوا و هوس. خب این را شیطان بهش کار نداره، میگه کسب کن. اما تا آدم به سمت خدا میخواد حرکت کنه و دنبال اون راه نزدیک به سوی خدا باشه، بعد میبینه نفسش همراهی نمیکنه، تنبل میشه، شیطان سراغش میاد و همه این جریان به راه میفته برای که منعش کنه. برای که 40 روز فقط بخواد، خیلی کار سختی نیست ها، همین آدم برای کنکور 18 ساعت 16 ساعت 14 ساعت درس بخونه، ولی نه 1 سال، 40 روز. میگه مرتب 40 دقیقه قبل از اذان با نشاط بلند شو. بین یکی 40 روز میتونه امتحان کنه؟ بعد ایشون میفهمن که اگر دیدی شیطان با شما کاری نداره، اون وقت خوب تأمل کن، فکر کن که چرا شیطان با شما کاری نداره، چرا مهلت داده به شما. بعد ایشون میفهمد که من در مدت بیش از 40 سال است که در این اصفهان، چون اون وقت پایتخت هم فرهنگی ما اصفهان بود، هم پایتخت ظاهری اصفهان بود، حوزه اصفهان اون وقت درخشان ترین حوزه بود دیگه، بزرگانی داشته حوزه اصفهان، مرحوم صدرالمتعالین تو همین حوزه بودن، دیگران، زمان درخشش اون حوزه است. ایشون میگه من بیش از 40 ساله که دارم تدریس میکنم، موعظه میکنم، حرف میزنم و بیش از 100,000 نفر را من طالبایشون کار کردم. در طول این 40 سال بیش از 100,000 نفر را بهشون درس دادم، موعظه کردم، تدریس کردم، تربیت کردم و امثاله کنم. بعد با یه حسرت میگن اما 1 نفر نیافتم که اهل این راه باشه. 100,000 آمدن تو این فضای علم، حالا یا به صورت تخصصی و یا نیمه تخصص، ولی 1 اهل راز برای این طریق نیافتم. حتی بچه خودش رو نیافته دیگه، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی فرزند ایشونه، اونم اهل راه نشد. البته این اهل راه نشد تنقیصی بهشون نیست، عالم ظاهری بود دیگه، مثل پدر در راه سلوک باطنی آنطور که مشهوره دیگه، در صورت وارد نشده، بلکه مخالف این مسیر هم فرمایشاتشون خیلی وقتا علیه عرفان و این هست، در رد عرفان نکاتی داره. اینطور بعد اونا هم اینطور نیستن، بگه حالا بچه هم یه چیزایی بهش بگم، نمیگه. به هر صورت این نکته رو باید توجه داشته باشیم که آنچه برای اون آمدیم و برای همون دوره همینجا جمع میشیم خیلی سهله و خیلی صعب. بارها این عرض کردم که طی راه خدا راحت تر از یه لیوان آب خوردنه و سخت تر از کندن همه کوههای روی زمینه. برای کسی که واقعا بخواد، اراده کرده باشه، خالص همینو بخواد و در مسیرش قرار بگیره خیلی راحته. و برای کسی که خواست واقعی نداشته باشه هی باید زور بزنه. راه خدا به زور نیست، راه خدا رفتن تو سراشیبیه. خدایی که زوری باشه که خدا نیستش کسی. خدا مگه محبوب همه نیست؟ مگه جمال مطلق نیست؟ مگه کمال مطلق نیست؟ مگه مغناطیس جانها نیست؟ حرکت آهن به سمت آهن ربا، اونم یک آهن ربایی با قدرت بی نهایت، معنا نداره با سختی باشه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح اصل کلمش از سبح، سبح یعنی شنا کردن. حرکت در آب و در هوا را میگن سباحه، چون حرکت بدون اصطکاک راحت. به سمت خدا حرکت کردن راحت ترین حرکت هاست. اگر میبینیم که داریم زور میزنیم و نمیریم، اون طرف مشکلی نداره، این طرف مانع داره، عایق داره، او داره جذب میکنه، نمیخواد بره. بنابراین اگر گفتیم خدا من خواستم اینه که به تو برسم، ولی هی میبینیم با زور داریم حرکت میکنیم، در اون خواستمون برگردیم تردید کنیم. اگر میخواست اون طرف هم که مانع نداره، این طرف هم اگر مانع نباشه باید برسه. به هر صورت این مانع ها رو باید همینطور کنار بذاره دیگه آدم. اگر یکی از راهاش هم اینه که اگر چیزی به دست آورد دیگه بر نگرده. اونچه در ماه مبارک آدم به دست آورده یه مقداری روش تحفظ کنه، سعی کنه حفظش کنه. خیلی بحث انابه رو ما در حقیقت تمام کردیم. البته نکاتی از این بحث انابه هست که اقتضای جلسه دیگه نیست و نکاتی هستش که دیگه اهل حقایق قرآنی باید بیان برای ما توضیح بدن که از عقل ما فراتره. به هر صورت در بحث توبه و انابه و اوبه و اینها هم مراتبی لحاظ میشه، هم تفاوتهایی در اینها هست با هم که به مقداری که اقتضای مجلسمون بود با هم گفتگو کردیم. اجمالا این چهار منزل اول با هم در یک فضا قرار دارن، یعنی فرد باید بیدار بشه، وقتی که بیدار شد البته پشیمان میشه از کوتاهی ها و بر میگرده که میشه توبه، عزم بر خیر که از این به بعد خوب باشه و اصلاح گذشته پیدا میکنه. خب وقتی که بخواد اصلاح کنه، بخواد خوب باشه، باید محاسبه کنه که من کجاها کم و کسر دارم. وقتی که محاسبه کرد، مشکلاتی را دریافت کرد، عزم بر رفع مشکلات میکنه که اصلاح کنه اون برگشت و اصلاح قبلیش را، که این اسمش شد انابه. توجه فهمیدین؟ خب بعد از اینکه این راه ها را طی کرد، خب طبعا باید یک تیزبینی و ریزبینی بیشتری داشته باشه که این با تفکر حاصل میشه. از این به بعد باب تفکر باز میشه. البته یک نکته ای هم وجود داره و اون این که این تفکر رابطش با قبل و رابطش با بعد چیه؟ منزل پنجم در منازل صدگانه منزل فکر یا تفکر، و منزل ششم منزل ذکر، تذکر، فکر و ذکر، تفکر و تذکر. حدود 18 بار و 18 مورد در کتاب کریم بحث فکر بیان شده، چون بعضی از افراد خصوصا در این فضای خیلی به تعبد و البته به تعبد قشری مشغولن، با این فکر و تفکر خیلی رابطه خوبی ندارن. بعضا هم میگن خب این در قرآن زیاد نیامده، بیشتر از این مثلا چیزای دیگه ای آمده. اولا این که اگر چیزی در قرآن یک مرتبه آمد، ولو یه مرتبه آمد، آن تعبیری که در قرآن آمده برای رشد حیاتیه، برای نجات ضروریه. ولو که یک بار آمده باشه، مگه صمد که از مهمترین صفات قرآن چند بار تو قرآن آمده؟ یک بار آمده. مگه فطرت چند بار آمده؟ یک بار. مگه امانت چند بار آمده؟ یک بار. امانت الهی. اینا کلیدی ترین آیات قرآنه، کلیدی ترین مفاهیم راجع به رابطه خلق و حق هم توش نهفته است. مگر بحث خلافت چند بار آمده؟ یک بار. کلمه امانت رو نمیگم، اون مفهوم امانتی که تو اون آیه داریم، یعنی کلمه امانت دو بار آمده ظاهرا. خیلی از چیزا یه بار آمده، ولی یک بار آمدن دلیل اهمیت کمش که نیست. نام رسول اکرم 5 بار تو قرآن آمده، حضرت موسی 131 بار یا 136 بار اگه اشتباه نکنم، یکی از این دو تا رقم. یعنی رسول اکرم مثلا 1/3 حضرت موسی، 1/3 حضرت موسی اهمیت داره. البته تکرارها یک نکاتی داره که گاهی وقتا از باب تذکر به اهمیته، ولی نه همیشه باز.
بعضی وقتا تکرار به علت دیگه ایه، کار نداریم چیه. پس این رو باید آدم تعجب داشته باشه، اولا که به کرات آمده تفکر، ولی فکر میکنیم، فرض میکنیم که یک بار آمده باشه، یک بارش هم کفایت میکنه. خمس یک بار آمده تو قرآن، زکات هم یک بار آمده تو قرآن. و خیلی موارد دیگه ای که چه در دستورات عملی و احکام، چه در موارد مربوط به خلقیات و تهذیب درون و باطن، و چه در مورد موارد اعتقادات و تکوین، چیزای یه بار آمده باشه، ملاک نیستش یکی دوبار. این اولا. ثانیاً پس چه تکرار شده بود؟ اولا که تکرار بیش از این شده، ثانیاً یک بارش هم بیاد، آنچه در قرآن آمده برای نجات انسان و برای وصول انسان اهمیت حیاتی درش هست. اینی که یا به یک امری که فهم بهش هست داره تأیید میکنه و صحه میذاره، که میشه تأیید یک امری که عقل بهش میرسه و البته تهییج میکنه، نه فقط صحه گذاشته، و یا یک امری که عقل نمیرسه و فوق عقل رو داره تبیین میکنه، یه هدایت ابتدایی داره عرضه میکنه. اینو بگم که با به جلسات بعد نیفته. یکی دیگه از مواردی که بعضی از این افراد که بیشتر سبقه اخباریگری دارن و یه مقداری هم در عزیزان مکتب تفکیک هست، اینه که میگن در برخی از روایات نهی از تفکر شده. این رو هم باید توجه داشته باشیم که امر به تفکر در قرآن و روایات که فوق حد این بیانه، اینقدر روشن و نزدیک به ضروریه که اصلا خدا توبیخ میکنه برای عدم تفکر. بله، ما یک تفکر غلط داریم، این یک، بعدا توضیح خواهیم داد که انسان را جهنمی میکنه، که در قرآن هم داریم دیگه، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، فکر کرد و فکرش او رو جهنمی کرد. بعد بگیم این فکری که آدم رو جهنمی میکنه چه ویژگی هایی داره. این یک، از این نهی شده. البته دو، یک فکری داریم که فوق توانه، حالا این فوق توان یا فوق توان همه انسان هاست، که البته نهی همگانی بهش خورده. مثلا در ذات خدا فکر نکنید بخواید ببینید چیه، چه جوریه، چه کار، چه اتفاقاتی اونجا میفته. امثال نمیخواد. گاهی وقتا این فکر فوق توان عمومیه، نه همه. خب البته آن چیز که شما نمیتونین حل و فصلش کنین راجبش فکرم نباید بکنه آدم دیگه. مثل نهی از غور فکری و ذهنی در متشابهات، که بخواد آدم یه متشابهی رو هی توش فکر کنه، بهش ور بره از لحاظ ذهنی. هر چه بیشتر ور بره بیشتر سقوط میکنه. میگه باید دست بکشه از فکری که وقتی که به نتیجه نمیرسه. حالا میخواد این متشابه یه آیه ای از قرآن باشه، میخواد روایتی از روایات باشه، میخواد رفتاری از امام معصوم باشه، میخواد یک فعلی از افعال حق تعالی باشه، هرچی میخواد باشه. اگر آدم قدرت حلش را نداره و هر کار میکنه میبینه این به یه محکمی داره آسیب میزنه، یه جای اون اعتقاداتش رو داره تخریب میکنه و باش تماس پیدا میکنه، نباید بهش فکر کنه. توجه فهمیدید؟ کم هم که نداریم از اینا. قف عند الشبهات. الامور ثلاثه، بین رشد و بین غیه و امر مشکل یرد حکمه الی الله. یا روشنه برای شما مطلوبیتش، یا روشنه برای شما عدم مطلوبیتش، یا فراتر از ذهن من، یعنی من با ذهنم نمیتونم روشنش کنم که درسته یا غلطه. اینجا باید توقف کنه آدم، چون یعنی وقتی که نمیتونه حلش کنه، هی باش به اصطلاح بخواد دست و پنجه نرم کنه، دست و پنجه خودش نرم میشه. مثل یک پرندهی که توی اتاقی گیر کرده، نمیدونه راه خروجش کجاست. عاقلانه تا این کار برای این پرنده اینکه آرام بشینه، بخواد پرواز کنه خودشو میزنه به در دیوار تا هلاک بشه، نمیدونه راه خروجش کجاست. در این موارد خب خیلی زیاد داریم. خیلی از کسانی هم که از دین خارج شدن به خاطر ور رفتن به همینا بوده. مثلا رفته کتاب‌های شبهات رو خونده در حالی که ذهنش کشش اونها رو نداره. اصلا این حکمت حکیمانه‌ایه که فقها گفتن که کتاب‌های زاله، کتب زاله خوندنش حرامه. نه از باب این که اون حرفای درستی زده و من میترسم که شما بفهمید از دین برگردید، نه، چون اون حرفای غلطی زده و شما قدرت تحلیلش را ندارید. اگه میخواد کسی بخونه حتما باید با یا احاطه داشته باشه بتونه جواب بده، یا بتونه به جوابهایی که منطقیه و عقلش میفهمه اونها رو دسترسی داشته باشه. این فراوانه دیگه. من خواستم توی این بحث ماه مبارک به جهت این مواردی که از قرآن ذکر کردم، یه شبهاتی که در حقیقت به قرآن وارد کردن به عنوان نقد قرآن و تناقضات قرآن رو بدم به دوستان، بگم اینا رو مطالعه کنین که بعد گفتگو کنیم راجبش. بعد دیدم اینا رو اگر بدیم و تو ماه نرسیم که بگیم، شرعن اصلا شاید کار حرامی انجام داده باشه، چون شاید نتونیم از احتش بر بیاییم. توجه فهمیدیم؟ دم نمیتونه همه چیز رو بخونه، همه حرفی رو بشنوه، بعد شبه پشت شبه پشت شبه پشت شبه. اگر بید بعضی از اینا رو به یک طلبه فاضل آدم بده، شاید نتونه به راحتی حل میکنه. نه اینکه خیلی اونو سخته، چون ما خیلی کم کار کردیم. به هر صورت بعضی از این امور موضوعات هستن که حل و فصلش فوق توان انسانه. تو اینجور امور نهی شده که آدم فکر کنه و امر شدیم که محکمات را اخذ کنیم. توجه فرمودید؟ خیلی زیاده ها. حالا من اونایی که شبهه شاید برای شما ایجاد نکنه مثال بزنم. مثلا فرض کنید که شما میبینید یک امام معصوم قیام میکنه، بعد برای قیامش هم این دلیل را میاره که الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه. بفهمد که مگه نمیبینین که به حق عمل نمیشه و از باطل جلوگیری نمیشود؟ درسته؟ این دلیل قیام امام حسین ذکر شده تو بعضی از روایات. خب همین معنا در زمان 10 امام معصوم دیگه هم بوده، حق عمل نمی شده و از باطل جلوگیری نمی شد، بقیه تکان نخوردن، عمل نکردن. یک امام می بینید که با دختر خلیفه ازدواج میکنه، پدر اون امام خلیفه رو در جمع ضایع میکنه. یک امام یه فردی از خراسان میاد میگه بهشون که شما چرا قیام نمیکنید؟ بیاین قیام کنید، در خراسان 100,000 نفر کشته مرده شما دارید، شیفته شما هستن. بعد جدتون با 70 نفر قیام کرد دیگه. بعد حضرت بهش میگن خب پاش برو تو این تنوره ببینم. بعد این پا اون پا میکنه، شدین داستانشو دیگه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که شما 100,000 فقط تو خراسان ما اینقدر مثلا مرید داریم، قیام کنیم. بعد ازت فهمدم بشین، همینطور نشست و یه مقداری زمان گذشت و افرادی آمدن و رفتن و بعد یه فردی به نام هارون مکی وارد شد. بعد بهش گفتن که برو تو تنور. گوه تو تنور خب روشن هم هست که تو چه حجت شرعی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه داریم، ادله عمومات فوقانی داریم مثلا، ترجمه فرمودی؟ بعد گذشت. هارون مکی آمد سلام کرد، ازت فرمودن برو تو تنور، علیکم السلام، برو تو تنور. گفت چشم، برداشت رفت تو تنور. بعد حضرت فرمودن که خب از اینا چند تا داریم؟ یه همچی سربازی میخوام. یعنی حضرت چیکار کردن؟ دعوت او را آزمون گرفتن ازش. ولی امام حسین آزمون گرفتن از مردم؟ تا نامه نوشتن امام حسین رفت. میخوای کدومش درسته؟ وقتی که دعوت میکنن باید حضرت ازشون تست بگیرن ببینن صادقن و تا کجا هستن، یا نه نباید تست بگیرن. آقا امیر مؤمنان در مدینه با کسایی که باشون بیعت نکردن گفتن اشکال نداره بیعت نکردین. بعد اصحاب حضرت گفتن که خب حداقل ضامن بیاره که این که بیعت نکرد، بیعت نکردن یعنی چی؟ عملا یعنی من تو رو به رسمیت نمیشناسم، پس بوی چی میده از توش؟ اینکه کارشکنی بکنم، قیامی بکنم و اینها. اصحاب امیرالمومنین گفتن که پس این بابا برداره یک نفری بیاره زاملش بشه. بعد این عبدالله ابن عمر بود، گفتش من زاملم ندارم، یعنی چی زامل بیارم؟ مجزوره. بعد حضرت فهمدن انا حمیلو، من زاملش میشم، ولش کن. این تو مدینه. تو مصر چیکار کردن؟ به قیس ابن سعد فرستادنش مصر، مردم مصر شروعش کرده بودن. فهمدن هر کی از بیعت سرباز زد با شمشیر باش برخورد. درست فهمدین؟ و از این دست امور فراوان. اصلا رفتاری که امیرالمومنین با جملیا انجام دادن، رئیسشون را که عایشه بود با حرمت و احترام فرستادن مدینه، دالی که اون خون 10,000 تا 18,000 نفر رو او ریخته بود در حقیقت، از عوامل اصلی بود. اینقدر این رفتار غیر قابل هضم بوده، از سه امام سوال کردن، از امام سجاد سوال کردن، از امام صادق سوال کردن، از امام کاظم هم سوال کردن، به نظرم از امام هادی هم سوال. آخه چه کاری بوده که چرا برخورد نکردن؟ یه برخوردی میاد میکردن. از این دست موارد اگر ما نمیتونیم مثلا این مسائل تاریخی را یا بعضی از آیات قرآنی را یا امثال اینها را حل کنیم، وظیفه‌مون اینه که راجبش فکر نکنیم. البته نه اینکه مطلقا فکر نکنیم، بعد این یک دستورالعمل داره، اموری که برای ما حل نمیشه باید باش چه کار بکنیم. گام اولش توقفه، توقف فعالیت های ذهنی. اما برای همیشه یعنی جاهل بمونیم تا ابد؟ نه، یک کاری داره که بعد عرض میکنم به جای خودش. پس خیلی از موارد هست توضیح روشنی داره اما از فهم ما فراتره. از متشابهات یعنی همین، یعنی آن چیزی که از ذهن شما بالاتره، برای همین متشابه میشه دیگه، اینا متشابه نیست دیگه. میبینه وقتی که آدم حلش کرد، یعنی تو محدوده فهم ذهنش قرار گرفت، دیگه از تشابه میفته، میشه محکم. پس آنچه نهی شده از تفکر غلط مثل فکر و قدر و از تفکر فوق توان، حالا یا فوق توان همه یا فوق توان برخی، اون نهی شده. اما از تفکر در حد توان نه تنها که نهی نشده، نه تنها امر شده، بلکه اصلا توبیخ شده برای عدمش، که به اعتقاد بنده اصلا جزء امور واجبه. یکی از واجبات شرعی ما تفکره، که این معمولا جزء واجبات ذکر نمیشه. حالا اینا خیال دیگه، حالا شما واجباتتون رو بعد از فقیه خودتون بگیرید، از فقیه بگیرید، بنده که اصلا فقیه هم نیست. این نکته مقدماتی و اول. این بحث تفکر چون ممکنه دیگه موقعیتی برای طرحش پیش نیاد، همینجا سعی میکنیم که یه مقداری با دقت و وسعت بیشتری بهش بپردازیم، که دیگه چون ممکنه تکرار نشه. نکته بعد این که ما در قرآن یه سری واژه‌هایی داریم برای فکر کردن. یک سری واژه‌هایی داریم برای عقل. مثلا عقل خودش، حجر، حجا، نها، لب، اینا واژه‌هایی که برای عقل به کار میاد. در قرآن کتاب دقت‌های ویژه است. گاهی وقتا واقعا آدم در مقابل آیات عاجز میشه، میفهمه آیه چی گفت، اما اینکه واقعا آیه چه حقیقتی رو میخواد منتقل کنه نمیفهمه. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، خدا با این آیه چی میخواد بگه من و شما؟ من که بگه اینا مثلا نشانه هاییست برای عاقلان. این میشه ترجمه. و البته تفسیر غیر از اینه. به اعتقاد بنده بیش از 60% قرآن تفسیر نشده، در حد ترجمه مونده، اون تا یک ترجمه مفصل تر. واقعا آدم بفهم این آیه اینو گفت، این مطلب را بیان کرد. ثم استوى على العرش، خداوند بر عرش مستولی شد. خب چی میخواد بگه؟ بر نظام وجود مستولی شد. خب این ترجمه است. خدا بر همه چی احاطه دارد، این ترجمه است. چه فهمی میخواد منتقل کنه؟ خب و یکی از راه‌های این انتقال مفاهیمش به صورت دقیق، خود تنوعیه که با یا واژه‌ها یا با عبارات به ما می‌خواد بیان کنه. مثال بزنم، مثلا مثلا یه جا می فهمد که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، یه جا می فهمد ولا ینزفون، هر دور هم تقریبا یه چیز معنا کردن. ولی چه حقیقتی را در بهشت خدا می خواد با ینزفون بگه و چه حقیقتی را در بهشت از حالات بهشتیان با ینزفون میخواد بگه؟ از این موارد خیلی زیاده در قرآن که با تغییر عبارات یا با تغییر واژه ها، مثلا برای سکوت کردن صمت داریم، خود سکوت داریم، نست یا انصات هم داریم. برای بعضی از مفاهیم که اینقدر واژه زیاده که مثلا بالغ بر 20 تا 30 تا واژه است برای یک مفهوم، همین به عنوان مثال همین اوبه و نوبه چیه دقیقا تفاوتاش؟ این که کار یک لغوی نیستش که ببینیم مثلا مفردات چی گفته، العین چی گفته، اون بعد تحقیق فی کلمات القرآن چی گفته. کار مفردات نیست اینا، یه از دور که گاهی وقتا هم اشتباه اینا رو بیان شده باشه تو بعضی از مفردات قرآن، اینا کار یک حکیم عارف راه رفته اهل علم عمیق و در البته اصلش مال اهل بیته که بپرسیم که ما بخوایم عواب بشیم چیکار کنیم. حالا مثلا ما باید الان عواب بشیم در سطح ماست، در سطح کیاست که آیه رو باز کنن بگن او به این است، مال این فضاست، باید این مقدمات و آمادگی ها رو داشته باشیم، این آثار و نتایج رو دارن، ویژگی هاش هم اینه، راه حصولش هم اینه. ما ازش فقط یک کلمه ای برامون مونده، ابراهیم عواب بود، کسی را رجوع بود. خب تواب هم میشه کسی را رجوع. ابراهیم چه مرتبه ای را حائز شد که کلمه عواب را پیدا کرده؟ و امثال اینها. قرآن حقایقش انشاءالله باز میشه، امام زمان علیه السلام تشریف بیارن تا بعد بفهمیم قرآن چه عظمتی داره. اصلا ما نمیفهمیم قرآن چه عظمتی داره، چه سری کلمات متشابه مشابه به هم تو ذهنمون هست و همین نفهم بودن نسبت به این حقایق باعث شده خیلی وقت سال گفتیم چیه اینا؟ حالا این چیه اساسا؟ منشأ شبهه اصلا میشه برامون، چون خیلی بلنده، کسی که خیلی دستش کوتاهه چیزی آدم نمیفهمه از اینا. ولی به میزانی که هر کسی در قرآن کار کنه البته نصیبش میشه دیگه، بنا هم نیستش دیگه نهایی ترین حرف ها نصیب هر کسی بشود. ترجمه فرمودی؟ هر کسی به اندازه اون استحقاقش دیگه، اگر بنا باشه همه چیزش را به همه کس بدهد که این مخالف عدالت هستن. برای کسی که عشقش، همش، غمش چیز دیگه ایه، نقاب اصلا نمیندازه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. خیلی وقتا آدم دوست داره اینا رو به دست بیاره، ولی یک کنجکاو هوس علمیه. ببینید این تعبیر با اون چه فرق داره، اینجا چه نکته داره. مثل اینا که جدول حل میکنن خوشحال میشن، این کنجکاویه. کنجکاوی هم جز غرایز دیگه، جز شهوات انسان، یکیش هم غریزه کنجکاویه، یکیش هم کنجکاوی توی امور علمیه که البته بد نیست. ولی شأن قرآن این نیستش که آدم بخواد اطفاء غریزه کنجکاویش تو قرآن بکنه. خب اون به کسی رخش رو نشون میده قرآن که عاشق تمام عیار قرآن باشه، کار کنه، وقت بذاره، دلداده قرآن باشه، با قرآن زندگی کنه، با قرآن بخوابه، با قرآن بیدار بشه، انسش قرآن باشه. امام سجاد فرمودن من و قرآن باشیم همه بمیرن. شما تصور کنید فردا یک سیلی، زلزله، چیزی بیاد، چیز بلای خانمان براندازی که همه خلق عالم بمیرن، 7 میلیارد آدم بمیرن، چه حسی به آدم دست میده؟ بعضی وقتا این فیلم ها نشون میده که مثلا یک کل زمین داره به هم میریزه، همه زمین به هم ریخت، شما تنها موندین. حضرت من ابدا احساس تنهایی نمی کنم. یعنی کسی که با قرآن انس داره. لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشتو لو کان القرآن معی لما استوحشتو. اگر قرآن با من باشه من احساس تنهایی، وحشت نداره. به هر صورت حالا وقتمونم گذشت، یک سری مفاهیم پس در قرآن راجع به تفکر داریم، یک سری راجع به عقل داریم. مثلا مفاهیم تفکر مثل خود تفکر، فکر، مثل تمییز، مثل تدبر، مثل وضع، وضع با رزه و عین، از مفاهیم مشابه تفکر که در قرآن هم داریم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. اصل وضع به یک معنای خاصه که حالا اگر رسیدیم عرض میکنم. خب پس حالا انشاءالله جلسه آینده فهرست بحث تفکر رو عرض خواهم کرد. اول باید ببینیم تفکر در معنای لغوی و اصطلاحیش چیه و مفاهیم مشابهش چیه. یک بررسی اجمالی فعلا آیات که تفکر رو بحث کرده بکنیم. مبانی تفکر چیه؟ الزامات تفکر چیه؟ آثار و نتایج تفکر چیه؟ تفکر صحیح و غلط چه ویژگی هایی داره؟ در چه اموری باید فکر کرد؟ همه اینا حرف داره. و نهایتاً چجوری باید فکر کرد؟ ما الحمد لله رب العالمين.